بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید اولا خدمت دوستان عزیز و تشکر از برادران که بابی رو برای این بحث مهم باز کردن. واقعیت اینه که مشکل اصلی ما در کشور ندانستن احکام اسلامی نیست، بیشتر مشکل در نخواستنها و نتوانستنهاست. اونی که به نام فساد اداری یا فساد اقتصادی نامیده میشه معمولاً درست یک بخشش مسئله آموزش و کادرسازی و تربیت نیروست که خیلی هم مهمه و ما بحث انشاءالله از همونجا شروع میکنیم، ولی مشکل بالفعل جوامعی مثل ما بیش از اون که ندانستن باشد نخواستن یا نتوانستن است. اغلب اختلال‌های غیر عمدی و یا افسادات اختلال‌های عمدی منشأش این نیست که اون اشخاص قوانین رو یا ارزش‌های اسلامی رو مثلا بلد نیستن. تا اون حدش رو هممون بلدیم. کی بلد نیست که اختلاس و رشوه و فیشای حقوقی و فلان و اینا خلاف هم عقل هم شرع، خلاف مسلمات اسلام، تشیع علی است، خلاف مسلمات انقلاب اسلامی، خلاف قانون اساسی، بلکه خلاف عرف عقلایی دنیاست. حتی در کشورهایی که سکولار تعریف میشن، بیدین تعریف میشن، خب این مسائل رو که همه میدونن که اینا بده. شما دیدید گاهی میگن در فلان کشور فلان مسئول یکی از فامیلاش یا خودش یه تخلفی کرده که گاهی نگاه میکنیم میگم از این تخلف ها اینجا خیلی بیشتر داره میشه، که بعد طرف عذرخواهی میکنه، جلوی دوربین گریه میکنه، غلط کردم میگه، به دادگاه معرفی میشه، برای همیشه محروم میشه از مشاقلش. خب اینا دستورات امیرالمومنین، دستورات اهل بیت، دستورات پیامبره. مثل که قرار شده دستورات حرفاشو یک جایی بزنن، عملشو یه جای دیگه بکنن. مشکل اصلی اینه. ما این رو بایدن. این موبایلاتون هم اگر همینجور قرار بشه یکی یکی زنگ بزنه، ما یک موزیک متن خوبی خواهیم داشت تا آخر جلسه. منطقه مشکلش یه که آهنگا با هم فرق میکنه و این یک کمی چیز بود. اگر آهنگا همه مثل هم بود خوب بود. با وجود این تذکر بازم موبایل زنگ خواهد زد و این برای شناخت خود ما و ملت ما یه تجربه خوبیه. تا آخر جلسه بازم موبایل زنگ خواهد زد، برای خودشناسی خوبه اینا. خب ما بیشتر این مسئله رو مقداری بهش توجه بکنیم. به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن ان الله یبغض القیل و القال، خداوند از قیل و قال متنفره. قیل و قال یعنی شعارای مفت، بحثای مفت، جر و بحثای بیفایده، مثل خیلی از بحثای سیاسی و جناحی و انتخاباتی که تو کشور معمولا بخش اعظم رسانه‌ها و وقت و اعصاب مردم رو میگیره. قیل و قال یعنی بگه این کی چی گفت، اون چی گفت، ما چی گفتیم فلان. خداوند متنفر است از شعارهای بی‌مبنا و بی‌نتیجه و همین کاری که باز بعضی از ما گرفتارش هستیم. یک مسئله اینه که در روایاتی که حالا عرض خواهم کرد توجه قبلی بدم، یکی تأکید میشه رو بی‌عرضگی متصدیان نظارت و بازرسی در حکومت. یعنی بسا ممکنه اونایی که ناظر و بازرسن شخصا آدمای خوبی باشن، سالمی باشن، شخصا دزد نباشه، مسئولین بازرسی نظارت شخصا دزد نباشن، آدم پاکی متدینی، ولی زیر دستش دزدی میشه، این نمیفهمه اصلا، توجه نداره. در روایت ما ازش تعبیر میشه به مدیریت سفیه، یعنی احمق. و بعد از حضرت رضا و از اهل بیت نقل شده که مدیریت احمق به اندازه مدیریت خائن صدمه میزنه، بدون اینکه قصد خیانت داشته باشه. در روایت داریم که فرمان در عمل چه تفاوتی داره که خنت یعنی خیانت بکنی، او زیعت خیانت نکردی ولی کار رو ضایع کردی، خرابش کردی. در عمل فرق نمیکنه، نیتت فرق میکنه. خودت اونجا آدم سالمی، دزد نیستی، اونی که خودش هم دزده، اما چه آگاهانه خیانت بکنی چه ناآگاهانه از رو بی‌عرضگی و کاری که بهمون سپردن ضایع بشه، درست انجام نشه. امام علیه السلام میفهمن نتیجه بیرونیش برای جامعه یکیست، برای جامعه یکیست. او خیانت آگاهانه است، این ناآگاهانه است. یه دسته روایت راجع به باندبازی و فامیل بازی و همشهری بازی و هم محلی بازی و اینا، هم حزبی و هم جناح بازی داریم که کار نداره که مشکل مردم چیه، حقوق مردم چی میشه. نگاه میکنه که حالا ما آمدیم یه چند سباهی یه جایی هستیم، آدمای خودمون هم فکرها و افرادی باشن، یک نونی ما به او قرض میدیم، فردا هم او هم یک کره پنیری چیزی به ما قرض میده، این هم یه جور خیانت. پس یکی آدمای بی عرضه نالایق، یکی آدمای خائن فاسد که مخصوصا تو نهادهای حکومتی که وقتی میان سر چهارراها تنگراها میدونن کجاها باید کمین کنن، به قول مشهدی ها کجا خف کنن و چجوری بیخی خیر کیا رو بگیرن که صداشون به جایی نمیرسه، و انواع دستبندی هایی که خیلی دقیقی که در روایات ما شده که امروز تو دنیا بهش دارن میرسن، که اصلا جدا از مسئله آخرت دنیای درستی بخوای داشته باشی، جامعه درستی، باید به اینا توجه کنی. اسلام به اینا توجه میده، هم برای دنیا هم برای آخرت، به هر دوش توجه داره، چون اینا رو از هم تفکیک نمیکنه. معنویت و اخلاق رو از مدیریت و سیاست و اقتصاد تفکیک نمیکنه، اینا باید با هم باشه. یک دسته از آیات روایات در باب مسئله نظارت و بازرسی مربوط میشه به نظارت های ضعیف سوری، یعنی به لحاظ قانون و ظاهر همه چی درسته، همه سر کاراشونه. یعنی الان بگن آقا فلان جا چند تا ناظر چند تا بازرس، اینا دقیقا چارتش آماده است، این چارت تشکیلاتیمون، این هم آدم ها. در ظاهر همه چی درسته، در باطن کارا درست پیش نمیره، یعنی یا بازرسی دقیق نیست یا امین نیست یا شجاع نیست، یکی از این ستایه، یا نمیفهمه یا میفهمه امانتدار نیست، خودش فاسده، یا اصلا خودش هم فاسد نیست، ترسویه، میگه اگه گزارش رو بگم و بدم برای خودم چه مشکلاتی پیش میاد. ببینین بهترین این تحلیل خود بنده است، حالا ذهن من اینجوری میرسه، بهترین ناظر و ارزیاب و بازرس دو گروه هن. یک مردم، شما به راحتی از مردم میتونین نظرشون رو راجع به کارمندای اداره هر اداری بفهمید، برید ببینید چی پچ پچ میکنن. یه خبری هست. در این حال این خطر مربوط به افراد و اشخاص نیست، مربوط به همه سیستم های بشری است. مردم چی میگن؟ البته بخشیش از حرفایی که مردم میزنن خب یا دروغه یا شایعه است، یا یک کلاغ چل کلاغه، یا اصلا دروغه، توهماته. یه وقتی آدم توی هواپیما نشسته بودیم چند سال پیش، سالها پیش، یه آقای کنار ما بود، من نمیدونستم، بعد ایشون گفت که من شهردار منطقه چندم، بعد گفت درزم آقا کار اون ساختمون شما درست شد. من چه فکر کردیم خدای کدوم ساخت و ساختمون ما نداریم، گفت کار شما رو درست کردیم و حل کردیم و اینا. گفتم کدوم ساختمون چی؟ و هم ساختمونه که فلان خیابون، نفهمیدم کجا رو. گفت گفتم آقا ساختمون من کجا بود؟ گفت ما آمدن گفتم فلان و اینا، ما پیگیری داریم میکنم و اینا. یه عقبی ما یه وقت میگفت رفتم تو ساندویچ فروشی، داشتم ساندویچ میخوردم، این تلویزیونش داشت همین حرفات حرف میزد، پخش میکرد، یکی اونجا نشسته بود گفت همین رو میبینی؟ همین حرفا رو میزنه؟ من دارم 6 تا برج کجا داره، 5 تا چیز کجا داره، در این ساختمون ها که دارن میسازن توش سهم داره و اینا. حالا یک بخشی چاخان و خالی‌بندی و کینه و دروغ و شایعه، اما یه بخش مهمی هم از حرفا که مردم میزنن درسته. مثلا تو ساخت و سازا بعضیا، تو کل کشور من دارم میگم، میگن آقا به اسم عوارض و به اسم نظارت و فلان، نه طرف میاد میگه اگر بخوایم قانونی عمل بکنیم برات اینقدر در میاد، ولی من و تو میتونیم خودمون با هم یه معامله بکنیم بشه یک سوم یک چهارمش. اون با خودش میبینه که الان باید مثلا چند صد میلیون بده، چند صد میلیون بده، یا مثلا به یه آقا 50 میلیون بده، 100 میلیون کمتر بده. او کارمندم با خودش توجیه میکنه، میگه من از اول تا آخر کارمندی مگه حقوقم چقدره؟ بعد توی یکی از این معامله های بزرگ بالاخره یه چیزی به ما هم میرسه دیگه، ما هم زن بچه داریم، زندگی داریم و اینا، قدر کارهای من رو همه معمولا جوی قدر زحمات من دانسته نشده فلان، یه چیزی هم به ما میرسه. همین توجیه میکنه، اونم توجیه میکنه، میگه من مضطرم در اضطرارم. من مکرر موارد شنیدم، بعضیا میرن پیش بعضی از علما میگن آقا از ما رشوه میخوان، مشکل ما رو حل نمیکنن. من اینو شنیدم، با اینکه خب ممکنه خود شهردارا جای دیگه شهر دیگه آدمای سالمی باشن، یعنی خداشون چیز نباشن، ممکنه هم باشن، من میخوام بگم این دلیل برای قضیه نمیشه، اما تو بدنه اتفاقا میفته و اینا یا به اطلاع هن یا از بس مثلا گاهی میبینن زیاده از کنارش دیگه رد میشن. میگه چون آخه به یک وقت به یکی از این مسئولین قضایی میگفتم آقا فلان فلان اینجوری اینا، میگفت بابا اینقدر زیاده، شرط هم او برای ما تعریف میکرد که ما از رو بریم. میگفت تو سه تاشو گفتی، حالا من شش تاشو میگم. یه آدم از رو میره، میگه ما سه تاشو میدونستیم، این 9 تا میدونه. پس مردم تو مردم برین، مردم بازرسی غیر علنی ببینین چیا میگن. یکی از بهترین راه ها برای مچگیری مدیران یا کارمندان دزد و فاسد حرفای مردمه. اون شایعه ها و دروغاشو جدا کن، بعد برو ببین چی میگن. خیلی از این پچپچا کم کم میبینی 10 تا از این پچپچا به هم میرسه، میرسه به یک جایی اونجا متوقف میشه. یک. دومین گروهی که خوب میتونن بازرسی و ارزیابی کنن و همه چی رو خبر دارن، کارمندان خود اون اداره. هیچ سیستم و اداره نیست الا اینکه کارمندانش تو رده‌های مختلف میدونن تو اون تشکیلات چه خبراییه. باید یک مسیر امنی ایجاد کرد تا اونا نترسن حرفاشونو بزنن. چون طرف که بازرسه یا ارزیابه، بعد از دو نسبش دست الفه، گزارش میخواد بده علیه الف به خود الف. مگه میشه آدم گزارش بده علیه یک کسی به خودش؟ اون معنیشه که فردا با اردنگی بندازنت بیرون یا برات پرونده درست کنه. سرنخ ارزیابی و بازرسی باید دست او کسانی نباشه که خودشون مورد بازرسی و ارزیابی هن. یک مثال ببینین، این قضیه چند تا اختلاسی که شد، یک گوشه یک تار عنکبوت تو یک بانکی بیمه یک جایی پهن میکنن. اگر بشه از این دو گروه، یعنی از مردم بپرسیم، مردم کف مردم کف جامعه، که آقا فلان اداره مالیات وقتی میخواد بیاد مالیات ببنده به تو چی میگه بهت؟ اصلا از کجا میفهمه تو چقدر باید مالیات بدی؟ چجوریه که از کارمند ضعیف مالیات مرتب منظم گرفته بشه، از کارگر ضعیف مرتب مالیات گرفته میشه، از خرپولا نمیشه اصلا مالیات گرفت، برای که اصلا نمیدونی چقدر پول داره، خودش هم نمیدونه گاهی. کدوم نظارت شفاف هست؟ مالیات ها عادلانه و عاقلانه بسته میشه یا نه؟ این دو تا سوال اول بکن، بعد بگو مردم فرهنگ مالیاتی ندارن. راست میگی، مردم فرهنگ مالیاتی ندارن، مالیات دادن رو یه جور شکست و ضرر تلقی میکنن. اما چرا؟ برای مردم روشن کن که مالیات یک عادلانه گرفته میشه، عوارض از عوارض شهرداری تا مالیات دیگه، مالیات اداری مالیات بیمه، اول به مردم نشون بده که داری عاقلانه، یک عادلانه یعنی از هر کسی به اندازه‌ای که داره، دو عاقلانه میگیری، و سه بهشون نشون بده که این پولایی که از مردم میگیری کجا داری خرج میکنی، داری خرج میکنی برای خودشون یا معلومه کجا میره. این دوتا رو حل کن، وقت ببین مردم اغلب مردم به تدریج با رغبت مالیات میدن یا نمیدن، عوارض میده یا نمیده، بخشش برای مردم، برای بخش از مردم روشن نیست که کی چقدر، از کی چقدر عوارض، بابت چی چقدر مالیات میگیره و این پول کجا میره. باید نشون بده داره خرج خود جامعه میشه، خرج مردم میشه. پس یک پچپچای مردم رو بپرسید. آقا تو روایتی وقتی عرض کردم دیدم که امیرالمومنین کسانی رو گماشته بود، او زمانا غیر از بازرس های مخفی و علنی که توی ادارات حکومتی و دادگاه ها و اینا داشت، تو نیروهای نظامی شون، نیروهای فلان، یه نیروهای بازرسی داشت، اطلاعاتی داشت، اینا مردم که از اداره های حکومتی می آمدن بیرون، دو تا کوچه اوورتر، دقت کن، می رفتن ازش می پرسیدن که رفتی تو این تشکیلات کسی ازت رشوه خواست؟ کسی اذیتت کرد؟ بهت گیر بده؟ توهین کردن بهت؟ خیلی عجیبه. اون موقع اصلا اون موقع چیزی به نام دیوان سالاری نبوده، این ادارات این وضعیت پیچیده، ولی چه بازرسیه؟ از داخل شهرداری، دادگستری، نمیدونم چیز میامد بیرون، مأمور اطلاعاتی امیرالمومنین رفت مخفیانه ازش میپرسید چجوری باید صحبت کردن، مشکلت چی بود، چی شد. اینجور ما همی الانش همی کار نمیکنه. حکومت باید شفاف باشه. امیرالمومنین فرمود تو حکومت هیچ چیز مخفی ما نداریم از مردم، غیر از مسائل اطلاعاتی امنیتی که اونا رو اگر علنی بگیم دشمن سوء استفاده میکنه. همه چی باید تو اتاق شیشه‌ای باشه. حکومت چقدر از مردم پول میگیره؟ این پول کجا میره؟ چقدر خرج میشه؟ کجا خرج میشه؟ اینا باید شفاف. هر وقت اینا شفاف شد دولت اسلامی شده، سیستم اسلامی شده، نیست هنوز. پس یکی از مردم بپرسید کجا اذیتت میکنن، گیر میدن بهت تا کلافت کنن، مجبورت کنن که بگی آقا من چیکار کنم، هرچی شما بفرمایید. اذیتش بکن تا یه 3-4 دور دور خودش تاب بخوره، بعد ببینه برای حل یک مشکل عادی باید از که به 2-3 نفر یه چیزی بده. یکی از مردم بپرس، یکی کارمندای خود او اداره خودشون میدونن تو اون تشکیلات چه خبره، از اونها هم بپرس. منتها ضمانت امنیتی باید داشته باشه که فردا اگه یه چیزی رو گفت آقا من تو این تشکیلاتم فلانی و فلانی دارن این کارا رو میکنن، فردا نیان خودش رو به جای او بگیرن، مجازات کنن. چنانکه شنیدم این فیشای حقوقی آخرش که اینا رو هیچ کدوم معرفی نکردن بگیرن، رفتن اونایی که منتشر کردن خبرشو، رفتن اونا رو گرفتن، گفتن برن اونا رو بگیر، اونا باعث شدن افکار عمومی خراب شد. اصلا نهی از منکر یعنی همی، نهی از منکر چرا میگن بالاترین واجبه؟ نهی از منکر یعنی انتقاد، اعتراض، اگر جواب ندادن افشاگری، متعاد عادلانه، درست، دروغ نگو، تهمت نزن، شایعه پخش نکن، روش های عادی و قانونی رو برو، اگر به جایی نرسید بعد و از این قبیل. چون خود نهی از منکر و انتقاد آدابی داره، آداب اخلاقی، آداب شعور عقلی میخواد، مصالح عمومی جامعه رو میخواد. پس اینکه ما ظاهر رو ویترین درست کنیم و بسم الله الرحمن الرحیم و سبحکم الله و مساکم الله، از این کارهای که دیگه همه کم کم یاد میگیرن، هر وقت مدیران مذهبی تر میان از این چیزا میگن، وقتی مدیران غیر مذهبی تر میان سر کار تو یک انتخاباتی چیزی، باز میزنن به در روشنفکری و قرتی‌بازی و اینا. بعضی ها تو تشکیلات ها هستن دیگه، اداها یه وقت مذهبی تر میشه یه وقتی غیر مذهبی هستی بگه باد از کدوم طرف میاد، از یا اینجوری هم. خب کشور این همه بازرس داره، هیچ کس نفهمیده این یک عیبه یا خود چه بورو زده. همین فیشایی که حقوقی که گفتن بعضی از اینا تا 100 میلیون و 200 میلیون و 150 چقدر در ماه میگرفتن، وامای از بانک‌ها گرفتن، اگه همینا نیامده بود توسط منتقدین ناهیان از منکر تو رسانه‌ها، بعضی رسانه‌ها و فضای مجازی، نه اگه همینا نگفته بودن اصلا کسی پیگیری میکرد؟ اصلا کسی میفهمید که این جریان داره اتفاق میفته سالها، چند ساله؟ خب تو بعضی بانک‌ها، تو بعضی از بیمه‌ها، جایی که پول جمعه، تو تو بعضی از نهادهای حکومتی اگه اتفاق افتاده همش هم توجیه کردن، میگن حقمونه، سهممونه، سهممونه از انقلابه، سهم بچه های یتیمی که صرفش ندارن. روایت دیدم اگر شهری باشد که در آن شهر یتیمان یتیمانی باشند که گریه میکنند و کسی به دادشون نمیرسد، اون شهر ملعون است. اینو دقت کن، هرچه میخوای صلوات خاصی حضرت رضا و این کارا بخون، قرآن بخون، حدیث بخون، از این کارا هرچی میخوای بکن، ملعون است اون شهر. شهری که در آن کودکان یتیم بی پناهی باشند، اون شهر نفرین شده است، اون شهر جهنمی است، یک شهر جهنمی است. شهری که یک زن یک دختر به خاطر فقر و تربیت غلط تن به فحشا و تن فروشی بده، گرسنه بخوابن شب یا زمستان زیر برف بخوابن، مدیریت اسلامی کار آسونی نیست، کار سختیه، حکومت اسلامی کار خیلی سختیه. اینا گفتن که ما بازرسی و نظارت میکردیم نمیفهمیدیم. بچمن گفتن ها او چند هزار میلیاردی که مال قبل بود، گفتن ما نمیدونم 20 بار 30 بار چقدر بازرسای ما رفتن این بانک‌ها رو بررسی کردن، اصلا متوجه نشدن که این اتفاقا داره میفته. مدیریت سفیه نی چه جور بازرسیه که 20 بار میری بازرسی نمیفهمی چند هزار میلیارد جابجا میشه؟ نمیفهمی. سند سازی، کاغذ سازی، کاغذ بازی بلدن چیکار کنن؟ اینو هم به همون کاغزا نگام کار نداره. میخواد مشکل آقا امضا میکنه من کارم انجام دادم. تو کارت انجام ندادی. تو کارت انجام ندادی. تو ادای کار در آوردی. ما الان فکر میکنم چند ده هزار بازرس و ناظر و اینا تو مجموعا حکومت تو اداره های مختلف داریم. در این حال یه اتفاقا میفته. اصلا نمیفهمن کی داره 100 میلیون حقوق میگیره. مسئولش روز میگفت که ما جدا جدا چون اینا حقوق میگیره، مثلا میگفت اینقدر بابت فلان چیز، اینقدر بابت هر تیکه، یک مسئولی داشته هر بخشی، او مسئول بخشی نگاه میکرده میگفته خب این مبلغ برای این کار اب نداره، میشه، غیر قانونی نیست، حتما کار کرده. او یکم یک بخشی، یک آدم عاقلی نبوده اینا رو جمع بزنه ببینه اینا کلش چقدر میشه. یعنی بازرسی احمق اگه فاسد نباشه. پس یک از مردم بشنوین، با مردم بره حرف بزن، ببین مردم چی میگن. بخش شایعه و تهمت و دروغه، اما بخشش درسته، مخصوصا اونایی که به حد شیاع میرسه، یعنی شایع میشه. یه جای آقا فلان اداره فلان نمیدونم چی دادگستری نمیدونم فلان اداره مالیات فلان نه. اینجا تا رشوه ندی کارت حل نمیشه، باید چند نفق او یا دروغ یا راسته. شهرداری اگه بری اینجوری میشه فلان، اینقدر فلان فلان بخش اگه بری اینقدر اذیتت میکنه تا خودت پیشنهاد کنی که آقا اینقدر میدم این مشکل ما رو جان مادرت حل کن. یکی هم از درون تشکیلات میشه فهمید. این دوتا بهترین ممرهای هستن برای ارزیابی و توضیح مطالب. حالا بخشش دروغ در میاد، اما بخشش هم راست در میاد. عرض کردم هم مردم هم اونایی که داخل تشکیلات هستن که خودشون میدونه همکارش داره چیکار میکنه، باید یک نترسه و حمایت بشه از اینکه حرفشو بزنه به باید بتونه اعتماد کنه به بازرسی. گاهی طرف یه چیزی میگه به بازرس یا همون ارزیاب، بعد او شکایت میکنه، نامه میمیسه میگه آقا فلانی داره این کارا رو میکنه، اینا نامه رو دوباره ارجاع میدن به خود همون دزده. خیلی جالبه، اون میگه آقا من توی تشکیلاتم فلانی داره این کارا رو میکنه، میاد زره رسیدگی شود. خب چجوری رسیدگی شود؟ میده دست معاونش، معاونش میمیسه که به مسئول مربوطه ارجاع شود. میدن نفر بعدی، نفر بعدی میگه خب مسئول مربوطه کیه؟ آقای فلانی. خب این شکایت از همون یاد دزده، خود همونه، نامه مینویسن به مقامات و مسئولین اینا، اینا دوباره میره رو میز همون آدمه، یا یک رونوشت خطاب به آقای فلان. خب رونوشت به او چرا میدی؟ یعنی پوست ما رو کندی دیگه فدر، یعنی به من داری میگه آقا دیگه گزارش نکن، دیگه اعتراض نکن. باب انتقاد نهی از منکر امر به معروف تو تشکیلات ها باید کاملا باز باشه. امر به معروف نهی از منکر خودش یعنی بازرسی و نظارت دائمی. و این واجب است بلکه اوجب واجبات است. اصلا نظارت و ارزیابی دائمی جزء واجبات شرعی ماست، کنار نماز و روزه و اینا یکیش امر به معروف نهی از منکره. امر به معروف یعنی پیشنهاد، نهی از منکر یعنی انتقاد. باید مکانیزم برش تعریف کنیم تو هر اداره حکومتی که چه مردم بتونن راحت انتقاد کنن، نه که نامه می نویسه طرف که آقا تو اداره شما آمدم با من اینجوری برخورد کردن و فلانی از من با کرشمه و ادا اصول یه چیزی میخواد، یا به هم گفته اگه همکاری نکنی جریمت اینقدر میشه. خب یا کاسب جزئه، او رو اگر این مقدار جریمش کنی یعنی دیگه پدرش در آوردی، نابوده. معلومه چی کار میکنه. او میگه اصلا من مضطرم، به تو نامه مینویسه که درست بگیری یا نمیتونی بکنی یا نمیخوای بکنی، یا ارزش نداری، یا شجاعتش نداری، یا طهارتش نداری، پاک نیستی، یا کفایتش نداری، ارزه نداری. تهش این نامه به همون شخص میرسه آخرش. بعد اون میاد سراغ من میگه که برای من گزارش رد میکنی؟ این گزارشی که دادی دست خودم، من مأمور رسیدگیشم خودم. خب اینا رو باید مکانیزم نهی از منکر باید درست بشه. حالا من بعضی از روایت رو عرض بکنم خدمتتون. اینقدر آیه و حدیث داریم توی قضایا که اصلا تعبیر اکال سحت، تعبیر رشوه به حکام، به قاضی، اینا در قرآن هست. تعابیر مختلف در قرآن داریم حساسیت روی این مسئله. روایات وارد جزئیات میشن. روایت حضرت رضا علیه السلام شروع کنیم. حضرت رضا تو حرمش گم شده، به در و دیوار و گنبد طلا و زری و سلام بدن، به خود امام رضا هم سلام بدن. امام رضا علیه السلام هر حدیثی ایشون کافیه که زیر و زبر کنه وضعیت رو، وضعیت اجتماعی ما رو غیر از شخصی. فرمود که ان الله يبغض القيل والقال واضاعة المال وكثرة السؤال. فرمود که میخواید دینی زندگی بکنید، میخواید بفهمید شما جامعه شما دینی هست یا نه، چقدر خداوند از سه چیز به شدت متنفره، یعنی سه امر کاملا غیر دینی و ضد دینی هست. این روایت اگه دوستان قلم کاغذ دارن یادداشت بکنن، برای زندگی شخصیمون هم لازمه و خوبه، برای کارمون هم لازم و خوبه. حضرت رضا سلام الله علیه، خداوند از سه چیز متنفر است. یک، قیل و قال. قیل و قال یعنی این کی گفت اون چی گفت، این کی میگه اون میگه، یا به معنی جر و بحث‌های بیخودی، سمینارهای بیخودی، سخنرانی‌های بیخودی، بیفایده، حرفای مفتهی تکرار کردن، وعده‌های توخالی، شعارهای توخالی، به همه چندین معنا به کار میره. زیاد حرف زدن، قیل و قال، زیاد ورور زدن و حرف زدن و عمل نکردن، خدا از این بیزاره متنفر. یک آرم یک جامعه غیر دینیه ولو دینی نما باشد. دو، و اضاعت المال. این خیلی مهمه. هر جا که پول، ثروت، سرمایه عمومی یا حتی خصوصی به روش نادرستی مدیریت بشود که مال ضایع بشود، پول حروم بشه، درست مصرف نشه، خدا بیزار از چنین جامعه. فهمیدید شد؟ هر تشکیلاتی که هزینه‌شه و پولشه، پولی که دستش میاد اصلا فرض کن مشروع قانونی درسته، هیچ تخلفی توش نیست، با این پول درست معامله نمیکنه، درست سرمایه گذاری نمیکنه، مدیریت اقتصادیش عاقلانه و علمی نیست، ثروت ضایع میشود. هر جا پول داره ضایع میشه یعنی هدر میره، یعنی درست مصرف نمیشه، خداوند از اونجا و اون تشکیلات و اون سبک کار بیزار است. اینم امام رضا شناسی وقتی میگه السلام علیک علی ابن موسی رضا، ببین به کی داری سلام میکنی. کسی خدا رو بیشتر از امام رضا که نمیشناسه، که او داره خدا رو تعریف و معرفی میکنه. میگه خداوند از قیل و قال، به قول تعبیر مشهدیش، از زر و پر بیزار. دو، هر جا ثروت عمومی، بیت المال، اموال مردم، امکانات عمومی یا خصوصی حتی، ضایع میشه، پول درست مدیریت نمیشه، حروم میشه، خدا متنفر است. این راجع به بازرسی اقتصادی که بودجه کجا میره، چرا میره، چجوری مصرف میشه. نظارت و بازرسی آقا سواد میخواد، غیر از اینکه صداقت میخواد، شجاعت میخواد، سواد میخواد، علمه. اگه دانششو نداشته باشی، تخصصشو نداشته باشی، به او کار وارد نباشی، یه جایی که باید گیر بدی نمیفهمی، کلاتو برمیدارم، یعنی جلوت کاغذ میذارم یا آقا بفهمین بازرسی کنیم، کاغذها همه درسته ولی کلاتو برداشت. بعد یه جایی که نباید گیر بدی گیر میدی. بعضی هم هستن نادانه، نمیفهمه که تخصص و سواد و بازرسی و نظارت نداره اصلا. کسی که مسائل بانکی سرش نمیشه مگه میتونه به بانک نظارت کنه؟ کسی که سند سازی و کاغذ بازی رو بلد نیست مگه میتونه بازرسی کنه بفهمه کی کجا داره کلاه کی رو برمی‌داره؟ رو کاغذ که همه چی درسته که ظاهرا، در حالی که آدم متخصص هم کاغذا رو هم که نگاه کنه یه مقداری میفهمه که یک جای کار عیب داره. آدمی که تخصص نداره تو بازرسی و نظارت و ارزیابی، جایی که باید دقیق باشه مچ بگیره نمیفهمه، رد میشه. 20 بار میاد بازرسی نمیفهمه. جایی که نباید گیر بده، آدم مثلا طرف داره تولید ثروت میکنه، تولید اشتغال میکنه، داره کارخانه را میندازه، کارگاه را میندازه، مزرعه فعال میکنه، برای 100 نفر داره شغل ایجاد میکنه، یعنی 100 تا خانواده رو داره از لجن بیکاری میاره بیرون. چون بیکاری یعنی گناه، بیکاری یعنی خیانت، بیکاری یعنی اعتیاد. هر کس هر تصمیمی بگیره که بیکاری زیاد بشه و اشتغال تعطیل بشه، کارخانه ای بسته بشه، ساختمانی، کارخانه ای، کارگاهی، مزرعه ای تعطیل بشه که یه عده بیکار بشن، خائنه. تو یه جوری بازرسی و ارزیابی بکن که اگرم فرضاً یه جایی در یک کار تولیدی توی کارخانه چیزی اشکالی هست، اشکالشو برطرف کن، نه که تعطیلش کن. تعطیلی هر کارگاه بیکاری و فساد در 100 تا خانواده است، یعنی در 1000 نفر آدم، 5000 آدم باید برن یا بیکار یا دنبال شغلای کاذب. این هنری نیست که اسمش نظارت و بازرسیه. هنریه که برای بیکار کار درست کنی، اونو که سرمایه داره مدیریتش کنی بیاد بنزه تو کار و اشتغال، اونو که مهارت داره بیاد اینا رغبت کنن بیان، نه اینکه با یک ماده جزئی، 3 تا ماده جزئی، 4 گیر سپیچ بدی طرف بگه آقا اصلا غلط کردم، من کارخونه رو انداختم، من غلط کردم، مزرعه من غلط کردم، یک کار تولیدی خواستم با هم برم دلالی کنم، قاچاق کنم، واردات کنم، اصلا پولمو بذارم تو بانک مال مفت بگیرم، این بهتر از اینکه من بیام خودم رو تو زحمت بندازم یک کارگاه فعال کنم برای 50 نفر شغل درست بکنم. وقتی تخصص نیست، عقل بازرسی نیست، جایی که باید گیر بده گیر نمیده، نمیفهمه. جایی که نباید گیر بدی باید کمک کنی، اگه گیر داره گیرشو باید باز کنی، مشکلشو حل کن. اگه یک جایش هم خراب فساده او رو اصلاحش کن. مثل ماشینی که داره راه میفته تق و تق میکنه، خب تعمیرش کن، ادامه بده. یه جریمه هم اگه لازمه، یک جریمه درستی که کمرش نشکنه. خیلی چیزا تو مسائل بازرسی و ارزیابی و اینا هست که بهش دقت نمیشه. امام رضا علیه السلام فرمودن خداوند متنفر و بیزار است. یک، از قیل و قالای بیخودی. دو، اضاعت المال، هر روش مدیریتی که پول و سرمایه را نابود کند، ضایع کند، حرام کنه، یعنی بهره‌وری نباشه، بهره‌وری درست، استفاده درست نه. خدا بیزاره. سه، کثرت سوال، گدا و گدابازی و روحیه گداپروری. کثرت سوال یعنی تبدیل کردن مردم و جامعه و خودمون به آدمایی که به جایی که کار کنن، تولید کنن، زحمت بکشن، مدام هی میبینن کجا صفه میرن، تو صفه هستن، اینجا چی میدن، هیچ، آقا اینجا مرده شوره، مرده شوریه. گفتیم حالا صفه بالاخره ببینیم، شاید یک چیزی هم به ما هم به ماست. این خصلت پیامبر فرمود روحیه یک گدابازی و گداپروری و اینا. حدیث دیگه از امیرالمومنین، لم یکتسب مالا ما لم من لم یصلح هو. من لم یصلح هو. کسی که به مال و به اموال درست نتونه رسیدگی کنه، مسائل مالی رو درست مدیریت و رسیدگی کنه، انگاری هیچی ندارد، دستش خالیه. هرچی هم پول درآوردی ولی اگه عقل مدیریت درست اقتصادی نداری، انگاری نداری پول. هر کس درست به اموال رسیدگی نکنه تو هر تشکیلاتی که به مسائل مالی درست رسیدگی نشه انگاری چیزی ندارد. از امام حسن علیه السلام بپرسند که مروت چیست؟ مروت میفرماد که ببینیم چیا رو کنار هم میذارن. الافاف، یکی افت، افت روح پاک، وجدان اخلاقی. دو و اصلاح المال، پول رو، ثروت را، بودجه رو درست مدیریت کردن، عاقلانه و عادلانه، هدر ندادن، ضایع نکردن. امام صادق علیه السلام، تعاهد الرجل ضیعته من المروه. یه علامت مروت که میشه به کسی گفت انسان اینه که به کشاورزی و زراعت و به کارهای تولیدی درست رسیدگی کنه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که یکی از جایی که باید شاخکای نظارت و بازرسی حساس باشه اینه که پول، اموال عمومی، بودجه کجا میره، آیا داره درست مدیریت میشود یا نمیشود. این هم تخصص میخواد، سواد میخواد، کلات بر نداره، هم کفایت، عرضه، هم صداقت، هم شجاعت. شجاعت نیروی بازرس و ارزیاب همیشه دشمن داره اگه به وظیفش عمل کنه ها. اگه وقتی کسی تو حوزه بازرسیه و هیچ دشمنی نداره، بدونه که هیچ کاری نمیکنه، معلومه. و الا حتما دشمن پیدا میشه برای آدم. سیستم باید جوری باشه که از بازرس صادق حمایت کنه. من تا بازرس عرض کردم دوباره، عالم و باسواد باشه، صادق باشه و و و این باید تحت حمایت باشه تا جرأت کنه حرف بزنه، چون این دشمن پیدا میکنه دیگه. اونا میفهمن کی از کجا این داره آب میخوره، براش پرونده تشکیل شده. میفرماد تعهد، تعهد یعنی همون تعهد، احساس مسئولیت در مورد رسیدگی به اون جو. هر جا که بودی عمومی است باید مشخصا پاسخ علمی داشته باشیم که چرا این مقدار بودجه اینجا اختصاص یافته و باش چه شد. امام صادق میفرماد این یعنی تعهد. هر جا باید جواب بده چقدر بودجه گرفتی، چرا اینقدر گرفتی، چی کار کردی باش. چون آخه یک چیزی هم تو ذهن افراد میاد که بابا بیت المال این همه هزاران هزار میلیارد دیگه، یک چیزش هم به ما میرسه دیگه، حالا یک گوشه اش هم ما برداریم کی برمیخوره. امیرالمومنین جواب اینم دادن، متاسفانه به چند نفر از افرادی که ایشون خیلی اعتماد دارن تو این مسئله پاشون لغزید. یکی آدم فداکار، سابقه مبارزاتی، سابقه انقلابی، بصیرت سیاسی هم داشت، تو صفندی ها خیلی وقت کنار امیرالمومنین ایستاد. بعد یه مرتبه با خودش گفت به این چه رسید که بابا این همه بیت الماله، از شرق و غرب پول داره میاد توی بیت المال، از مرزهای چین تا شمال آفریقا، این همه فتوحات، پیشروی ها، اسرا، پول، طلا. خب منم که یک عمر زحمت کشیدیم و ما هم که حق خودمون هم حتی نخوردیم، سهم خودمون هم بر نداشتیم، نشستیم کنار بقیه خوردن، ما هم زحمت کشیدیم، حالا سر آخر عمری هیچی به ما نمیرسه، جبران بخشی از تلاشای ما باشه. ببین چقدر استدلال قشنگم است، آدم دلش میسوزه. بعد یه مقدار از این اموال رو برداشت و به عنوان اینکه پوشش اداری براش درست میکرد، بلد بودن از همون موقع، میگفت که مثلا تحت یک عنوانی توی قانون پیدا میکنن، تحت این عنوان از نظر قانونی درست میشه. عناوینی هست توی چیزای قانونی که آقا طبق این عنوان اینقدر پول به فلان جا میشه داد، اما چجوری میشه داد، به کی میشه داد، چقدر میشه داد، چرا داد، چجوری بازرسی بشه، ایناش دیگه دست خودشه. بعد یک جوری ایشون سند سازی میکرده، این تو روایت هست، حالا عرض میکنم، یه جوری سند سازی میکرد که یه بخشی از اونا رو میداد واقعا به همون مورد مصرف، بقیه‌اش خودش تحت عناوین مختلف یا با اسم افراد مختلف برمیداشت، توجیه هم میکرد. مثلا میگفت این پروژه 6 تا کار داره، چرا بدیم به دیگران، ما خودمون میگه بلد نیستیم. بعد به یک آشنایی میگفت بیا اینجا قرارداد ببند با خودت، این 3 تا 4 تا کارشه، من با تو یک قرارداد سوری میبندم که انگار مثلا تو کسی از همینای کسای دیگه‌ای، ولی که اسم تو باشه ولی کارشو من خودم انجام میدم، پولش هم مال منه، به تو هم اینقدر میدم. سندسازیه که خب الان هم همه جای دنیا هست. این پول برداشت از تعمیر تو نهج البلاغه بهش نوشتن که فلانی واقعا تو این کار رو کردی؟ تو وقتی تو این کار رو میکنی جوونا چی بگن؟ با این سوابقت، با این سوادت، تو فهمیدی وقتی این خبر پخش شد خیلی ها به اصل دین و ایمون و اینا شک کرده که نکنه اصلا همش دروغه، وقتی فلانی هم این کار میکنه پس چه کشکی چه پشمی. فهمیدن فهمیدی چند نفر رو به شک انداختی؟ فهمیدی اموال کیا رو برشتی؟ تو با خودت گفتی که بیت المال دیگه ریخته، حالا یه گوشش هم ما برمیداریم. تو نفهمیدی این لقمه ای بود که از دهان یک یتیم گرفتی؟ این پول بیت المال ما برای کجا میخواستیم؟ تو نفهمیدی این پول شام شب یک زن شوهر مرده بود؟ تو نفهمیدی این لقمه رو از دهان یک یتیم گرفتی؟ با خودت گفتی بیت المال دیگه، حالا یه گوشش هم ما برمیداریم، کی به کیه، چیزی کم نمیشه. اون نامه نوشت که شما داری من به من اتهام میزنی، بعد از این همه رفاقت و سابقه و این همه زحمات منو دیدی، من اگه من اون همه فداکاری ها رو چرا پس بکنم؟ چرا اون همه محرومیت و فقر رو تحمل کردم به خاطر جامعه؟ شما به منم اعتماد نداری؟ شما دیگه منم دزد میدونی؟ خیلی جالبه، محکم نامه نوشته به حضرت امیر. مثل بعضی میگن قانون نداری، من هم میگن قانون مشکل نداری، کار قانونیه. گفت همه کار من قانونی بوده. حضرت امیر فرمودن تمام اون سندایی که میگی، گزارش که با این پولا چی کار کردی، همه رو برمیداری میای اینجا، بیا کوفه کارت دارم. این هم دوباره نامه نوشت، وقتی بعد از این همه زحمت به منم اعتماد نداری، منم دیگه با تو کاری ندارم. من با این حکومت که قدر زحمات آدم رو نمیدونه کار نمیکنه. تو به من شک داری، با چنین حکومتی دیگه همکاری حرامه. بعد یه مبلغ از او اموالم ورداشت، احتیاطاً گفت به اندازه سهم خودم برمیدارم و میرم، کوفه‌ام نمیام، به اندازه‌ای که سهم خودمه برمیدارم. یه مبلغی ورداشت از بیت المال و رفت و سر شنده بالا. آخر کاری یادش افتاد که جوونی نکرده بوده، وقتی جوون بوده تو کارهای انقلابی و اینا بوده، جوونی نکرده، سر پیری دوباره سرته کرد که بره جوونی کنه. رفت یه چند تا کنیز خوشگل، چند تا باغ خیلی بزرگ گرفت و اینا، و که ما آخر عمر بازنشسته شدیم دیگه، حالا یه استراحتی بکنیم دیگه، بس دیگه یک عمری همه زحمت و کار و اینا. این تحلیل این آقا بوده و این تحلیل الان هم هست. پس یکی حسن تدبیر در مسائل مالی و اقتصادی، نظارت درست بر مسائل بودجه. اذا اراد الله به عبد خیرا، هرگاه خداوند به یک شخصی یا تشکیلاتی یا جامعه ای نظر مثبت داشته باشد خداوند و اراده کنه خیر را برای اون جامعه، اون حکومت، اون تشکیلات، چیکار میکنه یا اون فرد؟ اذا اراد الله خیرا، وقتی خداوند اراده خیر کند برای یک شخص، یک جامعه، یک سازمان و تشکیلات، چیکار میکنه؟ یک، الهمه الاقتصاد، یکی الهام میکنه به او اقتصاد. اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی اعتدال، به اندازه که لازمه خرج کن، مصرف کن، نه بیشتر نه کمتر، نه بیشتر. کمترش هم گدابازیش هم خلاف اسلامه، زیاده رویش هم خلاف اسلامه. عدالت، یکی خداوند به او الهام میکنه که آقا شعور اقتصادی داشته باش، میانه روی، نه زیاده روی، نه کند روی. دو، و حسن تدبیر. حسن تدبیر یعنی مدیریت علمی، مدیریت درست. و جنبه سوء التدبیر و الاسراف، اگر خداوند رحمت بخواد برای یک جامعه، یک تشکیلات، یک خانواده ای، کاری میکنه اینا، یک، سوء تدبیر یعنی مدیریت احمقانه، مدیریت غلط، بر اون جامعه، بر اون تشکیلات حاکم نباشه، مدیریت غیر علمی و سفیهانه. و دوم، اسراف، زیاده روی و الگوی غلط مصرف. امیرالمؤمنین میفرمان اگه میخوای بفهمی جامعه، سیستمی، تشکیلاتی خیر است یا شر است، خیر یا شر، خیر، یک، الگوی درست مصرف، اقتصاد و میانه روی، حسن تدبیر و مدیریت صحیح. اگر میخوای ببینید شره داره به سمت سقوط میده، داره ضعیف میشه اون جامعه، هی غیر اسلامی تر میشه اون مدیریت، سوء تدبیر، مدیریت های غیر علمی و احمقانه که توضیح عقلانی نداری. آقا برای چی تصمیم میگرفتی؟ برای چی بخشنامه رو کردی؟ چرا زیر ایر امضا کردی؟ چه میدونه؟ قبل ایام امضا میکرده. ولی اسراف، اسراف فقط به معنی که آقا خورده نونه. حالا ما اسراف آقا این نونه رو زمین ریختی. سابقا نون جوری بود دیگه، ما بچه که بودیم به ما یاد داده بودن نون کنار خیابون یه تیکه یک لقمه میبینی باید برداری ببوسی بذاری روی پیشونیت به عنوان که مبارک مقدسه و این رو بذاری یک جایی مثل قرآن، مثل با نان مثل قرآن برخورد کن. قرآن اگه ببینی روزه میفته برمیداری میبوسی میذاری یک باله. نان هم به ما آموزش میدادن اینجوری بود دیگه. خب یک ارزش بود که آقا این نان حتی مادی ترین چیزم که نان و مال شکمه، این هم یک جنبه الهی داره، یک مقدس رزق الهی است. مالتون و السلام علیکم و رحمت الله.